زیارت بر جای مانده از امام هادی علیه السلام زیارت غدیر است که در آن هم خصوصیات و ویژگی های حضرت علی علیه السلام و هم حادثه غدیر ذکر شده است. امام هادی علیه السلام فرمودند با ورع و تقوا باشید، که این ورع و تقوا همان دینی است که همواره ما ملازم آن هستیم و پایبند به آن می باشیم و از پیروان خود نیز می خواهیم که چنین باشند. از ما با عدم رعایت تقوا شفاعت نخواهید. آن امام عظیم الشان و دور از گرایش های مادی و هواهای نفسانی و خود بزرگ بینی برای معیشت خود و خانوادهش در مزرعه کار می کرد. علی ابن حمزه می گوید ابوالحسن سالس را دیدم که بر زمینی کار می کرد و قدمهایش از عرق خیس شده بود. گفتم قربانت گردم، کارگران کجا هستند؟ حضرت فرمود ای علی، بهتر از من و پدرم کسانی بودند که با بیل در زمین خود کار می کردند. آنها چه کسانی بودند؟ حضرت فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین علیه السلام و همه پدرانم با دست خیش کار می کردند و این کار پیامبران، رسولان و اوصیای صالح بوده است. امام هادی علیه السلام شب هنگام به پروردگارش روی می آورد و شب را با حالت خشوع به رکوع و سجده سپری می کرد و بین پیشانی نورانیش و زمین جز سنگ ریزه و خاک حائلی وجود نداشت و پیوسته این دعا را تکرار می کرد: بار الها، گناهکاری بر تو وارد شده و تهی دستی به تو روی آورده است، تلاشش را بی نتیجه مگردان و او را مورد عنایت و رحمت خیش قرار ده و از لغزشش درگذر.
امام هادی ارواح نافدا شدت مبارزشون علیه ظلم و جوری که از ناحیه خلفا صورت می گرفت تا جایی بود که اون بزرگوار رو مجبور به هجرت از مدینه کردن. تحت اقامت اجباری و تحت مراقبت و نظارت ماموران حکومتی در سامر را تا پایان عمرشون مجبور و محکوم بودند. همه کسانی که با امام هادی ارواح نافدا میخواستن ارتباط بگیرن به سخت‌ترین شکل مورد تعقیب قرار میگرفتن، چه بسا شکنجه میشدن و چه بسا به شهادت میرسیدن. عجب سامرای غریبی، حریمش به رتبه رفیع است، به سوزد دل گری کنها که قدری شبیه فقیر از این داده. حسن ابن مسعود میگه خدمت امام هادی رسیدم در حالی که دستم خراشیده شده بود، شانه‌ام با مرکبی که از روبرو میومد در مسیر تصادف کرده و آسیب دیده بود، جامه‌هایم را عده‌ای از مردم که در ازدحام آنها گرفتار شده بودم پاره کرده بودند. وقتی این همه ناراحتی و مشکلات رو دیدم، ته دل با خودم زمزمه‌ای داشتم که ای روز تو چه شری، خداوند شر تو را ای روز از من بگردانه. خدمت امام هادی ارواح نافدا رفتم. حضرت فرمودند ای حسن ابن مسعود، تو هم که با ما رفت آمد داری، گناه خودت رو به گردن بیگناهان میاندازی؟ حیرت زده شدم، فهمیدم که خطایی کردم. فرمودم ای آقای من، از شما عذر میخواهم و از خداوند آمرزش میطلبم. فرمودند ای حسن، روزگار چه گناهی دارد که اون زمانی که شما به خاطر اعمال خودتون گرفتاری پیدا میکنید، مشکلی در زندگی هاتون پیش میاد، شکوه و شکایت از روزگار میکنید. شکرگزار خدا باشید، خداوند به این وسیله میخواد شما رو متذکر کنه.
در سال روز شهادت امام علی النقی حضرت هادی علیه السلام هست. خب میدونیم که ائمه رو ائمی خدا میدونن، این بزرگان راه‌ها و درهایی هستند، هدایتگر به حقیقت یگانه. حالا اگر در بین این ائمه خدا کسی لقب هادی میگیره، یعنی هدایتگری او بسیار عیان بوده. لزوم این هدایتگری مردم اینه که او در تماس با دیگران باشه و جالبه که امام هادی تحت نظارت شدید قدرت زمانی خودش متوکل و سپس خلفای عباسی. او رو به سامرا، همون عسکر، او رو به اونجا فرا میخونه. امام حسن عسکری هم همگونه بوده، شهر نظامی بوده تحت نظارت شدید ارتش خلافت عباسی در عسکری، همون سامرا. و آنچنان تمامی تدابیر امنیتی، تمامی اینکه تماسی نداشته باشن با پیروانشون، آنچنان جواب نمیده که شدید میشه. در مورد امام حسن عسکری، تمام این تدابیر شدید امنیتی برای چی بود؟ از چی میترسیده؟ گروهی در یک جغرافیایی که پیران یک قبیله، سیستم قبیلیشون، به جوون میتونن بگن تو مثلا با فلانی ازدواج کن یا نکن. سن تقویمی فرد بسیار مهمتر از این سن عقلشه و رشدیش. پیرشون جوان بوده، چی میتونم، اصلا قابل پذیرش نیست، و امامشون کودک بوده. از چی میترسیده؟ و تمام تلاششون رو کردن و علیه خودشون شد. نه، در برابر خدا هیچ تبصره و قانونی وجود نداره. خدا سنت‌های خودش رو نمیشکنه، ولی آنچه بخواهد خواهد شد. ما در حقیقت در برابر اون علم عظیم هیچ چیز نمیدونیم. خب ما مسلمانیم و شیعه، هممون میگیم ما که شیعه این، در مورد امام محمد تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری چی میدونیم؟ خب ما البته چند بوده امام علی میدونیم، امام حسین میدونیم به خاطر حال عاشورا و اینا. در مورد امام رضا که حالا خیلی هم میریم مرقد مطهریش، خب در مورد امام علی چی میدونیم؟ نهج البلاغه شون رو خوندیم؟ آموزاییشون در نهج البلاغه شون هست، مهمترین کتابش. سوال میکنم خوندیم یا نخوندیم؟ یا در مورد امام حسین دعای عرفه رو، معنیش رو خوندیم؟ در مورد امام سجاد صحیفه سجادیه رو خوندیم؟ اصلا حالا که دام کنیم مسلمونیم، قرآن رو خوندیم؟ زورمندان زرمند مزور از بیابروی میترسیدن، از این میترسیدن که تمامی آنچه که سعی برداشتنش داشته باشن بفهمن که فریبه، چون حقیقتا میدونستن فریبه، توهمه. براش کشتن، قتل کردن، زندانی کردن، هر چه کردن بهای سنگین رو دادن. و چی به دست هم؟ هیچ. و حاضر بودن همه چیزشون رو بدن که این رو نفهمن. این بزرگان اعلان وهم اونا بود. نور که بیاد تاریکی میره، محبت و عشق، کینه و خشم رو میبره، و علو در پرتو خداوند اعلای عظیم حقارت رو رسوا میکنه و برملا میکنه که در حقیقت نیست. درک هستی، نیستی رو از چشم آدم میندازه. نیستی نیست میشه و انسان به جایی میرسه که میگه نیست، نیست خداوندی جز خدا یگانه. لا اله الا الله،
لا اله الا الله. با لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. به اتفاق شما عزیزان گوش می‌دهیم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند، استاد محمد عبدالباسط عبدالصمد، آیات 31 تا آخر از سوره مبارکه نبع را تلاوت می کنند.
مفازا
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری مؤذن استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله اشهد ان علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياه جميعا خير الدنيا وجميعا خير الآخرة مصر جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطي وزدني من فضلك يا كريم
رود از راز و نیاز تو حکایت می کرد، نور را عمق نگاه تو هدایت می کرد. ما اگر ذکر بلب گرد زمین می چرخید، صورت ماه تو را داشت زیارت می کرد. دهمین بار هو الحق متجلی شده بود، چهارمین بار علی بود امامت می کرد. درد را نسخه خال تو شفا می بخشید، عاشقان را دل نرم تو شفاعت می کرد. جامعه حرف دلت را که به خود باخته بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. کوه هر صبح به صبر تو سلامی می داد، ما هر شب بروخت عرض ارادت می کرد. با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا اطوا عباداتتان قبول، التماس دعای خیر. خدا نگهدار.
خب دوستان و سروران گرامی، زمینی که یک بار دیگر شهادت علمناک حضرت امام علی النقی علیه السلام را خدمت شما دوستان تسلیت عرض میکنیم، دعوت میکنیم با همکاران ما در برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنوانده، وقتتان بخیر. تسلیت میگیم سالروز شهادت امام هادی علیه السلام. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امروز با بررسی ابعاد حادثه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه میپردازیم و گفتگوی را تقدیمتان میکنیم با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات. نگاهی داریم با سخنان اشرف غنی در مراسم سالروز خروج نیروهای شوروی از افغانستان و تحلیلی هم خواهیم داشت در ارتباط با اظهارات تند گلبدین حکمتیار بر علیه دولت افغانستان. با ما همراه باشید. وزیر امور خارجه افغانستان از اقدام و همکاری با موقع جمهوری اسلامی ایران برای مهار آتش سوزی در گمرک مرزی هرات صمیمانه سپاسگزاری کرد. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان اعلام کرد از کشور دوست جمهوری اسلامی ایران در راستای مهار آتش سوزی، جلوگیری از خسارات بیشتر و همچنین گشودن مرز و انتقال بیش از 1000 کامیون به خاک ایران صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی می کنم. و همچنین از تلاش های به موقع والی و مقامات محلی هرات و همچنان تشریک مساعی میان ارتش و پلیس و نیروی مرزی، کماندو و سایر نهادهای محلی در راستای آتش نشانی و جابجایی موترها تشکر کرد. امرالله صالح معاون رئیس جمهوری افغانستان هم از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر کمک و اطفای حریق و اجازه دادن به ورود صدها کامیون به خاک آن کشور برای مصون ماندن از آتش سوزی تقدیر کرد. دو روز پیش انفجار بزرگی در تأسیسات گمرکی اسلام قلعه افغانستان واقع در مقابل گمرک مرزی دوغارون شهرستان تایباد در شرق خراسان رضوی رخ داد. مسئول اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگه که در آتش سوزی دو روز پیش در گمرک اسلام قلعه صدها میلیون دلار به بازرگانان و موترداران زیان وارد شده. یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفت حجم وسیعی از تانکرهای مواد سوختی و مواد متفرقه تجار سوخته اند. بخشی از اموال متاسفانه غارت شده اند و این یک ضربه بزرگ به سکتور خصوصی است. و شخص رئیس جمهور و معاون صاحب اول در دو سال اخیر بارها فریاد کشیدیم که زیرساختها در گمرک اسلام قلعه وجود نداره و متوجه گمرک اسلام قلعه باشید، اما کسی صدای ما را نشنید. در همین حال سخنگوی گمرک اعلام کرد با دنبال وقوع آتش سوزی در مرز اسلام قلعه، تجار تا اطلاع ثانوی از ارسال محموله صادراتی به این منطقه خودداری بکنند. سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در این باره گفت گمرک دوقارون خراسان رضوی برای بازگشت کامیون‌ها و دور شدن از خطرات احتمالی برای محموله‌ها مسیرهای ورودی را باز گذاشته. لطیفی در پایان تاکید کرد درخواست میشه از تجار تا اطلاع ثانوی از ارسال محموله صادراتی ممانعت بکنند. خب در برنامه امروز انعکاس درباره ابعاد این حادثه با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. دقایق پیش همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگویی داشت با محمد صدیقی فر، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات و نخست در رابطه با جزئیات این حادثه و تلاش‌هایی که برای مهار آتش سوزی از سوی ایران صورت گرفته پرسید. دعوت می‌کنم این گفتگو رو بشنوید.
همانطور که فرمودید در ساعت 12:30 روز شنبه 25/11/99 مقارن ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان، حالا به دلایلی که ذکرش خیلی شاید ضرورت نداشته باشه در اینجا مطرح بکنیم و نیازمند بررسی های دقیق تر از سوی نهادهای مربوط در افغانستان هست، آتش سوزی در محل گمرک اسلام قلعه هرات صورت گرفت. از همان ساعت اولیه، یعنی در ساعت 13:30 به وقت افغانستان، یک خط ارتباطی ویژه‌ای بین مقامات محلی هرات با این نمایندگی برقرار شد و این نمایندگی هم در ارتباط مستقیم با مقامات جمهوری اسلامی ایران در تهران و مشهد مراتب این حادثه رو گزارش نمود و از همان ساعت اولی الحمدلله تلاش‌های وسیع صورت گرفت که بتوانیم از توسعه و گسترش این آتش‌سوزی جلوگیری بشه. خب اولین اقدام بسیار موثری که به نظرم میرسه حاصل مدیریت خوب گمرک دوقارون و نیروهای محترم مرزبانی جمهوری اسلامی ایران بود، مرزهای جمهوری اسلامی باز شد و تعداد زیادی کامیون که حالا رقم‌های متفاوتی بیان میشه ولی هنوز آمار دقیقی از تعداد کامیون‌هایی که به داخل گمرک ایران انتقال پیدا کردن رو نمیتونم ذکر بکنم، هرچند آمار رو داریم، تعداد زیادی از کامیون‌ها به داخل ایران منتقل شدن. تمام مسئولین ایرانی و افغانستان اذعان دارن به این نکته که این اقدام خیلی اقدام موثری بود در پیشگیری از توسعه این آتش‌سوزی. خب بعد از اینکه به هر حال تا حد امکان و با توجه به شرایطی که وجود داشت تخلیه گمرک اسلام قلعه صورت گرفت، از طرف دیگه درخواست کمکی که از طرف مقامات افغانستان شد به مسئولین جمهوری اسلامی برای ارسال امکانات اطفای حریق، استاندار محترم خراسان رضوی کمیته‌ای رو برای پیگیری مسئله تشکیل داد، همت بالایی به خرج دادن، تمام امکانات آتش نشانی شهر مرزی ایران به نقطه صفر مرزی اعزام شد و بعد از هماهنگی‌های اولیه وارد خاک افغانستان شده و کمک کردن به آتش نشانان افغانستان و الحمدلله تونستن بعد از حدود 10 ساعت اون حجم اولیه آتش سوزی رو کنترل بکنن و سپس با حضور 24 ساعته در منطقه تلاش کردن لکه های آتش هم که در نقاط مختلف پراکنده شده بود رو اطفا بکنن. خوب از پیگیری هایی که از دیشب هم داشتیم، تقریبا تیم آتش نشانی ما در نقطه صفر مرزی به صورت آماده باش همچنان به سر میبره تا اگر خدا نکرده این حادثه مجدد در جای شعله ور شد آتش بتونن کمک بکنن به دوستان. مرحله بعدی استاندار خراسان رضوی محترم به اتفاق مسئولین استانی بازدید هوایی رو از منطقه داشتن، در تایبات حضور پیدا کردن، از این طرف هماهنگی شد، چند نوبت تماس تلفنی بین استانداران دو استان و والی محترم هرات هم به اتفاق این جانب عازم محل حادثه شدیم. در محل نقطه صفر مرزی جلسه مشترکی رو به صورت حضوری دو تا استاندار برگزار کردن، حادثه رو بررسی کردن و امکاناتی که نیاز هست برای همکاری متقابل رو در همونجا با هم تبادل نظر کردن. لازم به ذکره که در طی همین ساعات هم ارتباطات خوب و گسترده‌ای از سوی وزارت خارجه با سفارت جمهوری اسلامی ایران در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران، همچنین تماس مکرری که جناب آقای طاهریان نماینده ویژه ما در افغانستان با جناب آقای اطمر، همچنین با آقای محب و سایر مسئولین افغانستان داشتن، همچنین تماس‌هایی که آقای امینیان با مسئولین افغانستان داشتن، آمادگی جمهوری اسلامی برای هر نوع کمکی اعلام شد. الحمدلله حادثه به دلایل مختلفی که به هر حال توسعه آتش به صورت تدریجی بود، تلفات جانی الحمدلله نداشته، تا به حال گزارش رسمی در این رابطه نداشتیم. 17 تا 20 نفر آمار مجروحین هستند که تعداد سرپایی مداوا شدن. گفته میشه که حالی که 2 نفر وخیم هست ولی تا به حال تلفات جانی نداشتیم و به نظر میرسه که به هر حال حادثه از اون مرحله اولیه و بحران اولیه خودش عبور کرده. اون چه که مهم هست این هستش که به هر حال حادثه دردناکی بود، مشکلات زیادی رو ایجاد کرد، خسارت‌های مادی بالایی رو به هر حال به وجود آورد. تمام تلاش مسئولین ایرانی و افغانستانی این هستش که انشالله با بررسی دقیق ابعاد حادثه بتونیم پیگیری‌های بعدی رو به نحوی انجام بدیم که اولا روند تجارت دو کشور به وضعیت عادی خودش برگرده، همانطور که می‌دونید دو قارون و اسلام قلعه مرز بسیار مهمی است در بحث تجارت دو کشور، خصوصا با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و به تبع افزایش حجم ترددها ضرورت داره که هرچه سریعتر به هر حال مقدمات لازم برای بازگشایی مرز انجام بشه.
اما گونه که شما هم اشاره کردین، ما در خبرها هم داشتین که مرز دو قارون در حال حاضر به صورت تعطیل در آمده. کسایی که بخوان تردد کنن در حال حاضر چه کار باید بکنن؟
ببینید مرز ما بسته نشده. یقینا شرایطی که در این طرف حاکم است، با توجه به اینکه من دیروز خودم به صورت حضوری در میدان از نزدیک مشاهده کردم، باید حق داد به مسئولین افغانستانی که به هر حال برای کنترل شرایط به هر حال محدودیت هایی رو اعمال بکنن. یقینا میلیون ها دلار به هر حال اموال مردم که در کامیون ها در انبارهای گمرک و در جاهای دیگه اونجا پراکنده هستش بایستی محافظت بشه. یقینا شرایط تردد شرایط عادی نیست. در این حال جمهوری اسلامی اعلام کرده که هر زمان مسئولین افغانستانی آمادگی داشتن برای اینکه این شرایط به شرایط عادی برگرده، ما آمادگی خودمون رو هم برای پذیرش تردد افراد به صورت عادی، چه افراد شخصی و مسافرینی که به هر حال تردد دارن و چه در مرحله بعد بحث رفت آمد ماشین ها و کامیون ها فراهم خواهیم کرد. ولی یقینا این بسته به تصمیم مسئولین افغانستانی داره که شرایط رو در چه زمانی مناسب ببینن برای باز کردن مرز. اون چه که من شاهد هستم این هستش که همه دوستان در اینجا از جمله والی محترم هرات و دوستان وزارت خارجه افغانستان دارن تلاش میکنن که هر چه سریعتر شرایط رو به وضعیت عادی برگردن.
جناب آقای صدیقی فر، گفتم آماری موجود هست که چه تعداد از این کامیون ها مربوط به تجار ایرانی و چه تعداد مربوط به تجار افغانستانی هست؟
ببینید حادثه کوچکی نبوده. حادثه به هر حال ابعاد خیلی وسیعی داشته، خسارت های بسیار بالایی و هر گونه اظهار نظر در ارتباط با این تعداد کامیون ها با توجه به بعض پیامد های حقوقی که داره نمیشه الان آمار رسمی رو ارائه داد. صحبت های اولی بحثی که من دارم میکنم عمدتا نقل قول از مقامات مختلف هست. آنچه که تا به حال ما شنیدیم و عنوان شده، رقم های بین 500 تا 600 کامیون آسیب دیدن، ولی رقم های بالاتری از اینم گفته میشه. حتما رقم دقیق باید بررسی های کارشناس صورت بگیره. در این بین هم بحث کامیون های ایرانی رقمی بین 50-60 کامیون تا 150-60 کامیون هم داره عنوان میشه. ما داریم تلاش میکنیم که با استفاده از اسنادی که بالاخره در گمرک و جاهای دیگه مشخص هست، همچنین پیگیری کامیون هایی که سالم ماندن هنوز در خاک افغانستان هستن، دارن کارهای مربوط به گمرکات خودشون تخلیه کالاشون رو انجام میدن، اینها باید بررسی کارشناسی بشه، اون زمان میشه رقم دقیقی رو ارائه داد.
آیا شرکت های بیمه ایرانی هم در بیمه کردن این کامیون ها نقش داشتن؟ یعنی کامیون ها بیمه چیزی بودن؟
بازم در این ارتباط هم همانطور که عرض کردم، چون مسائل حقوقی هست نمیتونیم اظهار نظری بکنیم. منتظر هستیم که درخواست هایی که میشود از وزارت خارجه و از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران یا سفارت ایران در کابل و اینها، بعد از بررسی شرایط میتونیم اعلام بکنیم که آخرین وضعیت به چه کیفیت است. یقینا به هر حال مکانیزم های در بحث بیمه مطرح بوده و ما در رابطه با جزئیات شاید من نمیتونم اظهار نظری بکنم. یک نکته رو من در پایان متذکر بشم، علارغم اینکه به هر حال هم والی محترم هرات، هم معاون اول محترم ریاست جمهوری افغانستان جناب آقای امرالله صالح، هم جناب آقای اطمر وزیر و محترم امور خارجه والی هرات و سایر مسئولین به هر حال تشکر کردن از کمک رسانی و اقدامات جمهوری اسلامی، ولی لازم به ذکر است که به هر حال ما این اقدامات رو در راستای وظیفه همسایگی و برادری خودمون انجام دادیم. یقینا هیچ منتی به دولت و ملت افغانستان افغانستان نیست، کمترین وظیفه انسانی ما بود و با توجه به صحبت‌هایی هم که با مسئولین جمهوری اسلامی ایران داشتیم، همچنان آماده هر گونه همکاری برای کمک به دوستان خودمون در افغانستان برای به هر حال کاهش آلام و دردهایی که به هر حال وارد شد به مردم افغانستان، به ویژه هرات به عنوان به هر حال نقطه کانونی ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، در خدمتشون خواهیم.
گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده را شنیدید با محمد صدیقی فر، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات. اما ارتباط ما برقرار شده با شیراغ حبیبی، مسئول شرکت بازرگانی راه ابریشم. آقای حبیبی، درود بر شما و وقت شما بخیر.
با سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو دری.
تشکر میکنم آقای حبیبی از شما، از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. بفرمایید در ارتباط با حادثه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه شما چه اطلاعات و چه جزئیاتی در ارتباط دارید؟
حادثه بسیار تاسف‌بار، غم‌انگیز، ناگوار و غیر قابل قبول بود. متاسفانه چندین بار از سوی برادران ما به جمهوری اسلامی ایران، تجار و سکتور خصوصی نسبت به پیامدهای این حادثه هشدار و تذکرات داده شده بود. به علت ازدحام، بی‌نوبتی، بی‌قانونی، فساد گسترده که به گمرک افغانستان بود و ازدحام و مخلوط کردن تانکرهای سوخ، تانکرهای نفت با تریلای چادری، همیشه این هشدارها و این تذکرات بود. متاسفانه یک عده از خدا بی خبر و خیانتکار و دشمنان خدا و وطن به اونجی حراکینی که دست نابخون ملت و آغشته به فساد اداری و رشوه ستنی بودن، به خاطر منفعت شخصی و به خاطری که به صف طولانی شدن اونجی اونا به مقصدهای شوم خو می رسیدن، باعث از این شد که حادثه غم‌انگیز به علت ازدام و برخورد تانکر و انفجار تانکر این حادثه دیشته باشه. پیامدهای ناگواری از اون جایی که اقتصاد یک زنجیره است، بدون سرمایه امکان تجارت، کار اقتصادی، اشتغال زایی و توسعه اقتصادی وجود نداره. ما در این 10 سال اخیر متاسفانه آسیب‌های زیادی دیدیم، چی به بخش صنعت، چی به بخش تجارت، چی به بخش سرمایه گذاری. خیلی از مردم ما، خیلی از جامعه ما، اکثر جامعه ما متاسفانه بیکارن و سرمایه گذار و تاجر میتونه اشتغال ایجاد کنه، اما توسعه اقتصادی به وجود یاره که متاسفانه بخشی از این سرمایه ما بدبختانه از دست دادیم. و امیدوارم که دیگه لاقل درسی، عبرتی برای دوستا باشه و تجربه باشه، انشالله که برای آینده لاقل دولت دیگه از خواب غفلت بیدار شه و سکتور خصوصی هم لاقل حق خواهی و عدالت خواهی بکنه برای لاقل اتفاقاتی که ناگوار افتاده.
بله آقای حبیبی، تأثیرات این حادثه را بر اقتصاد افغانستان شما چطور می‌بینید در روزهای آینده، هفته‌های آینده و حتی ماه‌های آینده؟
حقیقتاً همینطور که عرض کردم، بخشی از هرات ما یا حوزه جنوب غرب، خصوص شهر هرات، با ایجاد شدن شهرک صنعتی هرات که بزرگترین شهرک صنعتی افغانستان و این حوزه تبدیل به حوزه قطب اقتصادی و تجاری افغانستان، همیشه حالت قلب دیشته و پمپاژ میکرده، نه که خدای نکرده به قول کی بود این جان یا این پیکر اقتصادی افغانستان از بین بره. منتها من معتقد به اینم که پیکر فلج شد، یعنی لاقل یک دسته پهلوی فلج شد و باز زمان هنوز میبره که دوباره این بازسازی شه و دوباره امیدواریم که بالاخره خداوند اسباب رو بسازه که لاقل دوباره نمی کار پس مهیا بشه. در کل آسیب های زیاد فراوان، ضرر زیان های غیر قابل قبولی برای شرکت ها و کارخونه ها اتفاق افتاده. بعضی از کارخونه ها تمام سرمایه اینا که سرمایه ملی بوده اینا از بین رفته و دیگه اینا واقعا دیگه چیزی برای اینا نمونده، برای فعالیت اقتصادی، برای بالاخره رونق بهبود کسب و کار. خو متاسفانه قصه‌های تلخ خیلی زیاده در صفات اجتماعی و فضای مجازی، شما متاسفانه خیلی قصه‌های ناگواره که غیر قابل تحمله.
بله آیه حبیبی، در پی بروز این حادثه خب نیروهای از جانب جمهوری اسلامی ایران هم با کمک حادثه دیدگان شتافته، همکاری های ایران را در مجموع در این حادثه چطور دیدین؟
جا داره به نمایندگی از سکتور خصوصی، به نمایندگی از البته مکوچیک همه جامعه سرمایه گذاری، تجار حوزه غرب افغانستان و ملت افغانستان صمیمانه و با اخلاص از کمک های بیدریغ و بی‌نظیر و بی همتای دوستان ایرانی خو و برادران خو که در طول دوران تاریخ این دو کشور ایران و افغانستان یک ملت بودند و همیشه نشان دادن که به شرایط بورانی، به شرایط ناگوار و به آفتها و بلاهایی که به وجود می آید بجز از این بحث همسایگی همون برادری خور و همدیگر روز به روز نزدیکتر کردن. واقعا حیرت زده شدیم ساعتی که این اتفاق افتاد. خوشبختانه مدیریت حادثه را دوستان ایرانی گرفتن و با مدیریت خوب بسیار جلوگیری کردن. اگر او مدیریت از اینا نبودی، کمک از اینا نبودی، ما حداقل این حادثه با سه برابر دیگه زیان بیشتر ما روبرو بودیم. و در ساعت اولیه در لحظه‌ای که اتفاق افتاد دولت ایران دروازه ها خرباز کرد و موترهایی که به داخل گمرک اسلامقلعه بود بخش اعظم بیامدن از آتش نجات پیدا کردن بیامدن به داخل گمرک ایران. و در ضمن از ساعت اولیه همین سربازای آتش نشان ایران من خیلی بالاخره به طرف فضا مجازی دیدم که حتی اونا از نون خو، از آب خو، از خستگی خو، از خواب خو زدم شامون دوریزی کار کردم تا او آتش مار کردم. خیلی قابل قدره، قابل ستایش کار از اینو، عمل کرد از اینو. متاسفانه یک همسایه ما داریم که به سر آتش ری میکنه، یک همسایه هم داریم که جانانه در وضعیت بورانی، وضعیت دشوار، حادثه‌ای که پیش می همیشه یار یامی و همراه ما هسته.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای حبیبی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، زنده باش.
نگاهی داشتیم به حادثه آتش سوزی گمرک اسلام قلعه و مشکلاتی که ایجاد کرده و اقداماتی که انجام شده، همینطور گفتگوهای تقدیم شما عزیزان شنونده شد با محمد صدیق فر، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، و همینطور گفتگو کردیم با شیراقا حبیبی، مسئول شرکت بازرگانی راه ابریشم. انشاءالله روزهای آینده بیشتر به ابعاد اقتصادی این مسئله خواهیم پرداخت. رئیس جمهور افغانستان گفت که خروج غیرمسئولانه شوروی از افغانستان سبب فروپاشی نهادهای ملی و زیربناهای افغانستان و سبب بروز جنگ داخلی در این کشور شد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با انتشار پیامی ویدیویی به مناسبت 32 سالگرد خروج ارتش سرخ شوروی از این کشور گفت:
هدف از جهاد برحق مردم ما این بود که پس از خروج نیروهای شوروی در افغانستان یک نظام و خواست ملت به میان بیاید تا نهادهای ملی و نظامی را تقویت و از آنان حفاظت کند. اما به دلیل این که خروج نیروهای شوروی مسئولانه نبود و هیچ تدبیری برای آینده کشور در آن در نظر گرفته نشده بود، افغانستان به یک جنگ داخلی چند بودی داخل ساخته شد که در نتیجه آن نیروهای امنیتی، نهادهای ملی و زیربناهای افغانستان از هم پاشید. هموطنان صلح دوست، از این همه باید بیاموزیم. دلیل اصلی شکست قشون سرخ وحدت ملی و صف واحد نیروهای آزادیخواه و مجاهدین افغانستان بود. اکنون برای افغانستان فرصت ختم جنگ و رسیدن به صلح فراهم شده است. صلحی که در آن نهادهای نظامی و ملکی ما حفظ و بیشتر از پیش تقویت گردد. صلحی که اطفال، زنان، جوانان و تمام اقشار محروم افغانستان از آن مستفید شوند. ما بیاد داریم که تمام مبشرین شرقی و غربی به این باور بودند که شوروی به اشغال در افغانستان خاتمه نمیدهد و مبارزه ملی ملت افغانستان به نتیجه نمیرسد. ما با شکست دادن به قشون سرخ این نظر را غلط ثابت نمودیم. حالا هم تدبیر، وحدت و یک پارچگی ما این نظر را که گفته می شود افغانستان به صلح نخواهد رسید غلط ثابت خواهد کرد. ما به صلح خواهیم رسید، به صلح دوامدار، صلحی که در آن عزت هر افغان نهفته باشد. تلدیب افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان.
صحبت‌های اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را شنیدید. پیام ویدیویی که به مناسبت 32 سالگرد خروج ارتش سرخ شوروی از افغانستان داشت. رئیس جمهور افغانستان پیش از این هم با تاکید بر ادامه حضور نیروهای آمریکایی در این کشور گفته بود که نیروهای ناتو بدون حمایت‌های اطلاعاتی، نیروی هوایی و دیگر حمایت‌های آمریکا قادر به ادامه مأموریت خویش در افغانستان نیستند. گلبدین حکمتیار در نشستی بین هوادارانش که به مناسبت سالروز خروج نیروهای ارتش سرخ شوروی از افغانستان در کابل برگزار شده بود گفت که هنوز 30,000 نفر از اعضای حزب اسلامی افغانستان در زندانهای دولتی قرار دارند و هشدار داد که اگر این افراد هرچه زودتر آزاد نشوند، ارگ ریاست جمهوری را محاصره و دولت اشرف غنی را از قدرت ساقط می‌کند. درخواست آزادی زندانیان حزب اسلامی افغانستان با مخالفت‌های از سوی شماری از اعضای پارلمان و مقامات کشور روبرو شده و میگن که زندانیان داعشی در پوشش اعضای این حزب از زندان آزاد میشن که خیانتی بزرگ است. در همین حال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات رهبر حزب اسلامی گفته که مردم افغانستان به هیچ کس اجازه نمیتن با زور بر اونا حکومت کنه. دواخان میناپال روز یکشنبه در توییتر و در واکنش به تهدید گلبدین حکمتیار با تاکید بر اینکه تنها نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان حق استفاده از زور را دارند نوشت، نظام کنونی بر اساس اراده ملت روی کار آمده و مشروعیت ملی و بین المللی دارد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افزود مردم به دلیل تجربه تلخ گذشته در حمایت از این نظام ایستاده‌اند و به هیچ کسی اجازه نمی‌دهند که با زور وارد ارگ شوه. واکنش ها به اظهارات حکمتیار همچنان ادامه داره. ارتباط ما برقرار هست با سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. آقای مبلغ درود بر شما.
رحمان الرحیم، عرض سلام و احترام ارادت داریم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیوی دری. چنین عرض احترام داریم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام هادی علیه السلام را به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه در خدمتتان هستیم.
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای مبلغ. تشکر میکنیم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. ما هم خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. خب آقای حکمتیار صحبتی داشته و در واقع تهدید کرده دولت افغانستان را که اگر زندانیانش را آزاد نکنه ارگ را محاصره میکنه و دولت اشرف غنی را از قدرت ساقط میکنه. طبیعتا این حرف واکنش هایی را به دنبال داشته و به دنبال خواهد داشت در ادامه. ارزیابی شما را بشنویم. آقای مبلغ متاسفانه من صدای شما را خوب نمیشنوم. یک مقدار کیفیت صدای شما آقای مبلغ پایین هست.
بهتر شده؟
بله 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 بله، ما در خدمت شما هستیم آقای مبلغ.
عذرخواهم.
خواهش میکنم.
بله، عرض کردم که صحبت‌های آقای حکمتیار در واقع دو فراز اصلی داره که این دو فراز هر کدام حساسیت‌های برانگیخته با واکنش‌های داشته. یک بخش از صحبت‌هایشان در رابطه با تحت فشار قرار دادن دولت و تهدید کردن دولت و سقوط هست و بخش دیگر هم مربوط به همراهی و همسویی آقای حکمتیار با طالبان هست.
بله.
بخش این گفتگوها حساسیت هایی داشته و از نظر حقوقی هم هر دو بخش دارای اشکالات مبنایی است. آقای حکمتیار در قسمت دولت افغانستان به مسئله آزادی زندانیان خودش اشاره کرده و گفته که اگر این زندانیان آزاد نشوند از قوه قهریه استفاده خواهد کرد، ارگ را محاصره خواهد کرد و به دنبال سقوط حکومت برخواهد آمد. خب آقای حکمتیار در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خودش یکی از کاندیداها بود و آرای نسبتاً پایینی هم در این انتخابات اخذ کرد. اگر آقای حکمتیار در انتخابات شرکت کرده، معنایش این هست که قانون اساسی و نظام فعلی را پذیرفته و حکومت فعلی را هم به عنوان حکومت مستقر در افغانستان باید به رسمیت بشناسه و در نتیجه از نظر حقوقی و قانونی اجازه برای اینکه دولت را تهدید مستقیم نظامی بکنه نداره. علاوه بر اینکه همونطور که سخنگوی حکومت هم گفته، استفاده از نیروهای نظامی در کشور بر اساس مکانیزمی است که این مکانیزم از در اختیار جناب حکمتیار نیست.
بله.
این بخش واکنش های زیادی داشته. آقای عطا محمد نور در این رابطه واکنش نشان داده، آقای امرالله صالح در این قسمت واکنش نشان داده و خود ارگ ریاست جمهوری هم در طریق سخنگویان واکنش هایی داشته. در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هم اون چه که دیده میشه غالبا مقابله و تقابل با این اظهارات آقای حکمتیار هست و در واقع اون خاطراتی را که مردم از سالهای جنگهای دهه 70 از آقای حکمتیار دارن بار دیگر یادآوری میکنن و این اظهارات آقای حکمتیار را بردن افغانستان به اون سمت تلقی میکنن.
بله.
بخش دیگر هم مربوط به حمایت آقای حکمتیار از طالبان هست که به نظر میرسد بین این دو بخش از صحبتهایش ارتباطی هم وجود داره، یعنی تهدید دولت به سقوط و همسویی با طالبان دو فراز از یک مطلب مهم هستند که
بله.
این هم با واکنش مواجه شده. خب آقای حکمتیار در عین حالی که خواهان خروج نیروهای آمریکایی است و آخرین راه را برای آمریکا خروج از افغانستان دانسته که البته این بخش از حرفهایشان شاید حرف درستی باشد، اما از اون طرف صحبت هایی کرده که این صحبت ها نوع همسویی با طالبان به حساب می آید.
بله.
و در شرایط فعلی این صحبت های آقای حکمتیار مورد استقبال عمومی نه تنها واقع نشده بلکه واکنش های تند کاربران شبکه های اجتماعی و عامه مردم افغانستان هم در پی داشته.
بله. آقای مبلغ، آقای حکمتیار اینقدر نیرو، تجهیزات، امکانات و اینقدر وجهت داره که بتونه ارگ ریاست جمهوری را محاصره بکنه و اشرف غنی را از قدرت ساقط بکنه؟
خب این که آقای حکمتیار اصلا 30,000 طرفدار در افغانستان داشته باشه خودش جای سوال هست، چه برسه به اینکه فقط 30,000 زندانی در زندان‌های افغانستان داشته باشه.
بله.
ما اگر قرار باشد آقای حکمتیار در انتخابات ریاست جمهوری گذشت تمام وزن خودش را و تمام امکانات خودش را بسیج کرد که در انتخابات یک حضور پررنگی داشته باشد تا از این طریق بتواند امتیازگیری بکنه، ولی آرایی که برای آقای حکمتیار جمع شد میتونه که نمایندگی بکنه از میزان نفوذ او در میان بدنه مردم. پایین بودن آرای آقای حکمتیار نشان میده که ایشان جایگاه اجتماعی بسیار بسیار ضعیفی داره و
بله.
اصلا داشتن 30,000 طرفدار برای ایشان در افغانستان هم محل تردید هست، چه برسه به اینکه فقط 30,000 زندانی داشته باشه. بنابراین بعید میرسه که ایشان امکانی ایره که با استفاده از توان نظامی بخواهد ارگ ریاست جمهوری را محاصره بکنه و ضربه به حکومت بزنه بود، چنین توانی را بعید میرسه که ایشان داشته باشه. اما از باب این که بالاخره یک در دنیای سیاست گاهی بلوف زدن هم ممکنه که موجب امتیازگیری شود، ایشان خواسته که از این طریق یک بلوفی بزنه تا بتواند امتیازی بگیره، ولی گمان میکنم که این بلوف زدن در این مقطع به ضرر ایشان تمام میشه به جای اینکه به نفعش تمام شود.
بله. بعد از اظهارات آقای حکمتیار و واکنش هایی که نسبت به صحبت های آقای حکمتیار در فضای سیاسی افغانستان به وجود آمد، من تحلیل هایی را دیدم مبنی بر اینکه اظهار نگرانی شده بود از اینکه این صحبت ها، این واکنش ها و موازه تندی که معمولا گرفته میشه میتونه که فضای افغانستان را متشنج تر بکنه، اختلافات را بیشتر بکنه و گرفتاری ها و دردسرها را بیشتر بکنه. ارزیابی بفرمایید.
خب نوعا این نوع از تصمیم گیری ها قطعا در افکار عمومی و در فضای عمومی تاثیرگذار خواهد بود، اما اظهارات آقای حکمتیار چیز جدیدی نیست و تنها آقای حکمتیار هم نیست که چنین اظهاراتی را داره. این مهم هست که وقتی که یک کسی حرفی را میزنه در فضای سیاسی افغانستان از چه جایگاه و موقعیتی برخوردار و از چه امکاناتی در اختیار داره.
بله.
آقای حکمتیار بارها چنین مطالبی را گفته، اما حقیقت روی میدان این مطلب رو نشان داده که در حد حرف باقی مانده و زمینه برای در واقع عملیاتی کردن اظهارات خودش نداشته. در نتیجه جز فضاسازی رسانه‌ای که چند روزی احتمالا دوام خواهد کرد، من فکر نمی کنم که تأثیر زیادی بر واقعیت‌های میدانی داشته باشه حرفای آقای حکمتیار.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ. از شما با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با سید احمد موسوی، مبلغ، تحلیلگر واقع مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، در ارتباط با صحبت‌های آقای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و واکنش‌هایی که در مقابل این مسئله وجود داشته. خب ما فرصتی نداریم، من خبر خیلی سریع عرض کنم خدمت شما که سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرده که گسترش ویروس کرونا باعث افزایش تهدیدهای داعش و القاعده در افغانستان شده. پیش از این هم سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرده بود داعش همچنان به مقاومت خود در ولایت‌های ننگرهار و کنر ادامه می‌دهد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در 12 گزارش این سازمان از ادامه مقاومت گروه داعش در ولایت‌های ننگرهار و کنر خبر داده و گفته بود که این گروه با وجود تضعیف توانایی نظامی به مقاومت خودش در این ولایت‌ها ادامه داده. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب عزیزم و یاران خوب شنونده، تشکر میکنم از حضورتان که در نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما همراه بودین. لحظات بسیار زیبایی را انشالله که در کنار هم تا این لحظه سپری کرده باشیم. آخرین برنامه امروز نشرات صبحگاهی رادیو دری تکرار برنامه آیا میدانید است که با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم با بخش نمروزی همراهی بفرمایید.
آیا می دانید؟ با نام و یاد خداوند مهربان. دوستان عزیز سلام بر شما، به برنامه آیا می دانید خوش آمدید. آیا می دانید که صادرات انار افغانستان روز به روز در حال افزایش است؟ بله، یکی از مهمترین میوه‌های صادراتی افغانستان انار است. انار این کشور به مناطق مختلفی از جهان از جمله پاکستان، امارات، ژاپن، کانادا و آمریکا صادر می‌شود. انار افغانستان از لحاظ کیفیت شهرت جهانی دارد و این میوه اکثراً در قندهار و به ویژه در منطقه تگاب پرورش پیدا می کند. انار این منطقه از نوع بیدانه و از مرغوب ترین انارهای جهان به حساب می آید. در حال حاضر تقریباً 48 نوع انار در افغانستان پرورش پیدا می کند که انار قندهار مهمترین و شناخته شده ترین انار این کشور است. کیفیت این انار در حدی است که توانسته است شهرت جهانی به دست آورد و مقصد خود را در کشورهای مختلف اروپایی باز کند. انار میوه است که میتوان آن را در آب و هواهای متفاوتی پرورش داد. وزن بعضی از انارهای قندهار تا حدود 1.5 کیلوگرم هم میرسد که از این لحاظ هم توانسته است رکوردهای خوبی بر جای بگذارد. در کنار قندهار انار افغانستان در سایر شهرهای این کشور از جمله کاپیسا، شبرغان و بسیاری از مناطق دیگر رشد می‌کند. با این حال انار قندهار همواره از لحاظ کیفیت بدون رقیب و پیشتاز بوده است. در کنار